بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. کم کم نزدیک میشیم به شهر الله اکبر و کم کم خود رو باید آماده کنیم برای ورود در ماه ضیافت الهی. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. میدانید که دو ماه قبل از ماه رمضان، ماه رجب المرجب و ماه شعبان المعظم، برای اهل سیر و سلوک این دو ماه ماهایی است که قلب سالک رو آماده میکنه برای ورود در شهر الله. و در تعظیم این ماه از آیات قرآنی و از احادیث شریف استفاده فراوانی شده. کتابی که در دست داریم اقبال علی ابن طاووس حلی است. حله یکی از چندین استان کشور عراق که قبل از نجف اشرف حوزه علمیه عالمان دینی در این شهر بوده و از جمله این عالمان بزرگ سید علی ابن طاووس است که کتاب اقبال رو داره و کتاب‌های دیگر. و ایشون اهل حضور بوده، یعنی اینکه هم به خدمت حضرت حجت عجل الله فرجه الشریف شرفیاب می‌شد و هم داروی مقامات توحیدی و اونقدر ایشون در حال حضور بوده که وقتی به اسم ذوالجلال میرسه توی کتابش میبینیم که مثل اینکه اگر ما حضرت علی رو نام میبریم میگیم علیه السلام، او هم وقتی اسم الله رو میاره فوراً میگه جل جلاله. یه همچه شخصیتی در کتاب اقبال که مثل کتاب جواد‌آقای ملکی تبریزی رحمت الله علیه المراقباتش که مربوط به اعمال ماه به ماه تمام ماه‌های سال هست، ایشون هم یه همچه کتابی داره. و من به یقین می‌دانم که مرحوم عمر جواد از کتاب اقبال گرفته این حالات مراقبه و بکا و حضورش رو، یه جاهایی که حالت مناجاتی و از خود انشاء میکنه الفاظی رو، کلماتی رو در مناجات، و بعد میریم توی اقبال ابن طاووس میبینیم تشابه داره حرفایی که تو المراقبات ایشون گفته با حرفایی که ابن طاووس در اقبال گفته است. در مقدمه یک خطبه معروفی هست که پیامبر اسلام در آخرین جمعه ماه شعبان اون خطبه رو برای امت آوردند و این که کلمات و سخنان دربار اون حضرت کلن درباره شأن و شؤونات این ماه شریف است. ولی یک حدیث دیگری آمده که اون هم شبیه این خطبه است. این رو شیخ مفید رضوان الله علیه که مرقد مطهرش در یکی از رواق‌های حرم مطهر موسی بن جعفر علیه السلام در کاظمین، اونجا شما مرقد این عالم بزرگ رو زیارت میکنید و ایشون زمانش نزدیک بوده به زمان غیبت صغرای امام زمان عجل الله فرجه الشریف، یعنی از علمای شیعه متقدمین بوده. شیخ مفید در کتابی به نام کتاب آمالی، اونجا سند مفصله، اسم چند راوی آورده تا اونجایی که میگوید عن عبدالله ابن العباس ابن عبد المطلب انه سمع النبی یقول ان الجنة لا تتجد و تزین من الحول الى الحول لدخول شهر رمضان. روایت همانند اون خطبه شعبانیه از شخص شخیص و شریف پیامبر اسلام محمد مصطفی پیامبر اسلام در خصوص ماه رمضان می‌فرمایند که بهش خودش رو آرایش و زینت میده. از یک سال پیش، من الحول الى الحول، از یک سال پیش، از ماهای قبل از ماه رمضان خودش رو برای اهل الله آماده میکنه لدخول شهر رمضان. فاذا کان اول لیلت من هبت ریح من تحت العرش یقال لها المثیره. می فرماین که وقتی اولین شب از شبهای ماه رمضان پیش میاد، یه نسیم خوشی دست میده. این نسیم رو اهل الله، اهل صیام، این نسیم معنوی و ملکوتی رو اهل الله درک میکنن. چطور شما هوای بهار رو وقتی میخواد بهار بیاد، چجور این نسیم رو شما تشخیص میدید؟ نسیم ماه رمضان برای اهل صیام و اهل الله، این نسیم نسیمیست که قابل استشمامه، قابل درکه. همونطور که برای شب قدر هم اینطوره. شب قدر رو هم اهل دل، اهل معنا احساس میکنن، یک نسیم خوشی داره. میفرماید که این نسیم میوزد شب اول ما، هبت ریح من تحت العرش، این از زیر عرش الهیست، یقال لها المثیره. این اسم این نسیم مثیره است. مثیره یعنی به هیجان و به حرکت در آورده، دلها رو متحول میکنه. تصفق ورق و اشجار الجنان و حلق المصاریع فیسمع لذالک طنین لم یسمع السامعون احسن منه. میفرماید در بهشت الهی در اثر این باد و نسیم، اشجار و درختان بهشتی، این برگ ها همه به حرکت در میان، تصفق از دست زدن، یعنی حالت خوشی پیدا میکنن اینها به حرکت و هیجان در میان، و یک تنین و آهنگی از وزیدن میگیره از این برگ های درخت های بهشتی که به هم میخوره، و یک صدای آهنگ مخصوص و آواز ملکوتی. لم یسمع السامعون احسن منه، اصلا هیچ شنوندهی چنین آهنگ رو نشنیده. و تبرز الحور العین حتی یقفن بین شرف الجنه فینادینا. حور العین هم جمع میشن کنار این درخت ها، اینا هم هی برای خودشون خواستگار میطلبن، یعنی میان به خواستگاری، میگن که کی میاد ما رو بگیره، خودشون میان. بله، در این روایت پیغمبر میفرماید هل من خاطب الى الله عز وجل فیزوجه. بعد اینا هم میگن کسی هست خاطب، خاطب یعنی خواستگار، بیاد ما رو بخواد، از خدا بخواد ما با او تزویج کنیم. ثم یقولن یا رضوان ما هذه اللیله. بعد میان پیش خازن بهشتی، ببینید جهنم یک کلیددار یا یه تولیت یا بگیم یک فرشته بهشتی داره که مسئول طبقات جهنم هست، چون میدونید که در اون روز ملائکه عذاب هم داریم، ملائکه رحمت هم داریم. و اما اون خزینه دار کل طبقات بهشت، اون اسمش رضوانه، گفتیم که اسم اون ملک جهنم که خازن جهنم اسمش مالکه، ولی اسم خازن و تولیت بهشت اسمش رضوانه، که رضوانم از کلمه رضوان الهی گرفته شده. هر اون میرن سراغ اون، عرض کنم که فرشته عظیم الهی به نام رضوان که در اختیار او و در مدیریت او این طبقات بهش میگذره. سوال میکنن یا رضوان ما هاده لده، این چه شبیه؟ فیجیبهن بالتلبیه. بعد میگه جوابشونو میده این رضوان و میگه که یا خیرات حسان هادهی اول لیلت من شهر رمضان. این خیرات حسان همون اسمیه که برای حورالعین تو سوره الرحمن آمده. میگه که رضوان به اونها میگه که این اولین شب از شبهای ماه رمضانه. قد فتحت ابواب الجنان للصائمين، این درهای بهش باز شده برای اونایی که توفیق روزه داری رو در این ماه پیدا میکنن. وای بر اون روزه خواران که حرمت این ماه رو میشکنن و حرمت نگه نمیدارن، حالا چه این افطارشون علنی باشه چه پنهانی باشه، بالاخره کسی که حرمت این ماه رو حفظ نکنه و همراه با روزداران نشه و روزه این ماه رو خدای نکرده تحقیر کنه که کفارش هم خیلی بزرگه. اینجاست که میبینیم رضوان بهشتی میگوید که درهای بهشت رو ما باز کردیم برای صائمین من امت محمد صلی الله علیه و آله. برای امت اسلام درهای بهشت باز شده در ماه رمضان. قال و یقول له عز وجل یا رضوان افتح ابواب الجنان، یا مالک اغلق ابواب الجحیم عن الصائمین. خطاب میشه به رضوان بهشتی از طرف خدا که درهای بهشت رو باز کن به روی روزداران من. و خطاب میشه به مالک که او تولیت جهنم به دستشه، به اون فرشته گفته میشه که یا مالک اغلق، ببند ابواب الجحیم، درهای جهنم رو، عن الصائمین، از روزه‌داران، یا جبرئیل اهبط الی الارض. بعد امر میشه به جبرئیل روح الامین، ملک اعظم الهی، به او این مأموریت داده میشه از طرف خدا در ماه رمضان. خدا به او میگه برو به زمین، اهبط الی الارض، چه کار بکن؟ فصفد مردت الشیاطین و غلهم بالاغلال. خدا امر میکنه، عرض کنم جبرئیل اون ملک بسیار عظیم و بزرگ خداوند، بسیار با قدرت، که تو برو زمین، برو سراغ شیاطین امرت ممرد، اونهایی که تمرد کردند بر خدا، بله رنده شدند، برو اونها رو چکار کن؟ صفت، صفت یعنی اینا رو ببندشون، با قل و زنجیر ببند که این شیاطین نیان نزدیک این روزه داران. بله، فصفت مردت الشیاطین و قل لهم بالاغلال ثم اقذف بهم في لجج البحار حتی لا يفسدوا على امه حبيبي صيامهم. اینا رو بینداز تو اون لجه‌ها و دریاها تا اینکه اینها نزدیک نشن به امه حبیب من و اینا فاسد نکنن روزه‌داران رو در ماه رمضان. و یقول الله تبارک و تعالی فی کل لیله من شهر رمضان ثلاث مرات، سه مرتبه از طرف منادی الهی تو شبهای ماه رمضان، از اولین شب تا آخرین شب سه مرتبه منادی صدا میزنه، هل من سائل فاعطیه سؤله، هل من تائب فاتوب علیه، هل من مستغفر فاغفر له. حرف این منادی اینه که آیا کسی هست بیاد به درگاه ما سوال کنه تا ما سوال او رو پاسخ بدیم؟ آیا کسی هست که بیاد دست از گناه بکشه تا ما توبه او رو قبول کنیم؟ آیا کسی هست که طلب مغفرت کنه تا ما بیامرزیم او رو؟ من یقرض الملیء غیر المعدم والوفی غیر الظالم و ان لله تعالی فی آخر کل یوم من شهر رمضان عند الافطار الف الف عتیق من النار. می فرماید وقتی دیگه میرسه به آخر ماه رمضان، اونجا هزار هزار شخص آزاده از آتش جهنم برات به او داده میشه و آزاد میشه. این هم از برکات ماه مبارکه است. حالا اگر شب جمعه یا روز جمعه در ماه رمضان باشه اون چجوره؟ فاذا كانت ليله الجمعه و يوم الجمعه اعتق في كل ساعت منها الف الف عتيق من النار و كلهم قد استوجب العذاب. فرمود در شب جمعه و روز جمعه اون دیگه بیشتره، اون توی هر ساعت از ساعاتش هزار 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 میشه یه میلیون دیگه، هزار هزار عتیق پیدا میکنه، یعنی آزاده، آزاده از غضب خدا، از آتش خدا، که همه این هم مستوجب عذاب الهی شده بودن. خب حالا این چی جور میشه؟ این معنیش این نیست که حالا اگر این آزاد شد دیگه آزاد آزاده، تا آخر عمرش آزاده. خب شما یک کاری میکنی الان در این ساعت، یک کار خیری میکنی، کار خیر همین ساعت رو شما میبینی، کار بدی بکنی بازم میبینی، درست؟ ولی اینطور نیست که ما اگر این روز موجب آزادی میشه، ولی به شرط این که بعدش باز یه گناهی نیاد اون رو بسوزونه، چون در روایت هست که شما اگر خیراتی کردید، عبادتی کردید، یک کاری نکنید باز بعد از اون اونها همه از دست بره و از بین بره. اینجاست که پیغمبر می فرماید فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ أَمَرَ اللَّهُ جِبْرَئِيلَ فَهَبَتَ فِي كَتِيبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَى الْأَرْضِ. شب قدر ماه رمضان که میشه باز خدا جبرئیل رو امر میکنه که از آسمون بیاد پایین، اونم در کتیبه. کتیبه مثل این که شما توی ارتش میگین یه تیپ، ها، این مجموعه بزرگی از فرشتگان همراه جبرئیل میان، اینا از آسمون میان زمین و معه لواء اخضر فیرکز اللواء علی ظهر الکعبه. میفهمید یک پرچم سبزی دست جبرئیل هست، پرچم سبز میاره کجا؟ پشت بام کعبه میزنه اونجا. و لهو ستمعت جناح منها جناحان لا ینشرهما الا فی لیلت القدر. میفهمید این جبرئیل 600 بال داره، 600 تا بال داره. آخه این جبرئیل خیلی ملک بزرگی عظیمی. یه روزم پیغمبر گفت به جبرئیل که میخوام تو رو به اون هیئتی که در آسمون ها با ملائکت الله پرواز میکنیم اونجوری من تو رو تو زمین ببینم. جبرئیل گفت یا رسول الله من خیلی کلم خیلی عظیمی خیلی بزرگه، خوشمو میخوای ببینی؟ جبرئیل وقتی میامد مسجد پیغمبر با اون صورت حقیقیش که نمیامد، جاش نمیشد، مثلا به صورت یه انسان میامد، به صورت داهیه کلبی میامد، به صورت یکی از اصحاب پیغمبر میامد، میشد چه گروه پیغمبر رو میشنخ، اونانو متوجه نمیشدن ولی پیغمبر میشد که این جبرئیله. یه روزی پیغمبر گفت که خوب بالا جبرئیل خودت به ما نشون بده اونجا. گفت یا رسول الله من آخر خیلی. گفت نه حالا شما خودت نشون بده. آقا یه نگاهی کرد پیغمبر دید عجب، جبرئیل یک بالش در مشرق یک بال دیگرش در مغرب، چه عظمتی، چه بالهایی، چه پرشی، خیلی عجب. در این روایت نوشته که پیغمبر افتاد غش کرد، این یک مخلوق عظیمی رو با اون عظمت بین کرده. حالا ما اینقدر به خودمون مغرور نباشیم، خداوند یک مخلوقهای عظیم داره. یومن فی البحار عجائب و یومن فی الارض آیات، تو دعای شان کبیر میخونیم، عجائب خدا خیلی زیاده. حالا اینجا میگه که 600 بال داره جبرئیل، دو تا بالش رو فقط شب قدر، شب قدر این بالهاش رو منتشر میکنه. بله، فیجاوزان المشرق و المغرب، اونقدر این بالها وسیع و عجیب هستن که مشرق مغرب رو پر میکنن. و یبث جبرئیل الملائکه فی ارض فیسلمون علی کل قائم و قاعد و مصل و ذاکر. بله، جبرئیل به ملائکه میگه که یالا برید، برید منتشر بشید، برید سراغ روزداران، سراغ مؤمنین، سراغ صائمین. اونا میرن چیکار میکنن؟ فیسلمون، سلام میکنن. در شب قدر داریم سلامون هی حتی مطلع الفجر. اینا میرن سلام میکنن علی کل قائم، هر کی که در حال قیام، قائد نشسته است، مسلم در حال نماز، ذاکر در حال ذکر گفتنه. و یصافحونهم و یؤمنون علی دعائهم، مصافحه میکنن با این مؤمنین. حالا شما ممکنه مصافحه ملک رو نبینید، ولی خب اون خاصیتش که میبینی، اون اثرش رو میبینی. الان شما ببین تو دعای صبح ها بعد از نماز صبح غیر از اون دعای عهد یه دعای کوچیکی هست، اونم مال امام زمانه. اون وقت اون آخر اون دعا میگه که اللهم هذه بیعت لنا و فی عنق الى یوم القیامه، میگه دستت تو دست بزن. یعنی چی؟ یعنی یه دست تو دست آقا بذار، باش بیعت کن، باش بگو، بگو من داره تو هستم، بگو من با تو هستم. خوب حالا شکست امام زمان نمیبینی، دست و حضرت که نمیبینی، ولی دست تو دست و هوا میزنی، میرسه با آقا. حالا اینجوره، اینجا هم میگن که ملائکه مصافحه میکنن با مؤمنین و آمین میگن به دعاهایی که اونها در ماه رمضان در شبهای قدر میخوانن حتی یطلع الفجر. فاذا طلع الفجر، وقتی که طلوع میکنه فجر، جبرئیل صدا میزه ای معشر ملائکه، یا معشر الملائکه الرحیل الرحیل، فیقولون یا جبرئیل فما صنع الله تعالی فی حوائج المؤمنین، فیقول ان الله تعالی نظر الیهم فی هذه اللیله فعفا عنهم و غفر لهم الا اربعه. اینجاست که جبرئیل به ملائکه خبر میده که شما که رفتید سلام کردید، دعا کردید، آمین گفتید، خداوند همه اینا رو بخشید با بزرگواری و عفو و مغفرت خودش، ولی چهار نفر رو نمیبخشه الا اربعه. قال فقال رسول الله و هؤلاء الاربعه، رسول خدا فرمودن این چهار نفر عبارتن مدمن الخمر و العاق لوالدی و القاطع الرحم و المشاحن. فرمودن یکی مدمن الخمره، یعنی این که عرق خوره، برای یه دفعه عرق نمیخوره، عادت کرده به عرق خوری. مدمن الخمر این از رحمت خدا دوره. العاق لوالده، عاق پدر مادر شدن. القاطع الرحم، کسی که قطع ارحام میکنه. المشاحن، مشاحن از شحنائه، شحنا به معنای بغضائه، یعنی کینه دله، باید دلش دل مهربونی باشه، باید یه دلی باشه که گذشت کنه، ما نه، این کینه به دل میگیره، همیشه کینه، کینه دله، همیشه آدم یه اهل دعوا و اهل بغضا و این هاست. اینم خدا نمیامرزتش. فاذا کانت لیلت الفطر و هی تسمى لیلت الجوائز، اون وقت تا میشه که تا میرسه به شب عید فطر، که اون شب عید فطر در این روایت تعبیر میکنه به لیلت الجوائز، شبی است که خاله مر شما روزه گرفتی، حالا میخوای جایزه های الهی رو پیدا میکنی، اون وقت پیدا کنی. اعطا الله العالمین اجرهم بغیر حساب. حالا اینجوره که این روایت مفصل، اون خطبه هم که عرض کردم اونم شنیدید که اقبل الیکم شهر الله بال مغفرت و رحمت و رضوان، شهر عند الله خیر شهور، ساعات و افضل ساعات، نوم و عباده. امیدواریم که انشاءالله خودمون رو آماده کرده باشیم. عرض کنم که خب اینهایی که اهل ذکر هستند و اهل اربعین و چله انجام میدند و اهل ذکر و اینها هستند، در ماه رمضان یک مقدار باید مراقبت بیشتری داشته باشیم، مراقبه قلبیمون بیشتر کنیم، توجهات قلبیمون بیشتر کنیم. حالا از مستحبات ماه رمضان هم هر مقدار که در توان هست اونها رو هم انجام بدیم. و عجیبه که در ماه رمضان میبینیم که زیارت امام حسین علیه السلام باز در این ماه وارد شده، همطور که در این ماه شعبان نیمه شعبان زیارت داشت امام حسین، تو ماه رمضان هم امام حسین زیارت داره در شبهای قدر. خدا توفیقی بده که بتوانیم هم شب قدر رو بله احیا کنیم و اعمالش انجام بدیم و زنده بمانیم انشاءالله در این ماه، و این توفیقات رو داشته باشیم. حالا اگر از نزدیک بشه چه بهتر، بریم زیارت، نشد از راه دور. اعتکاف هم داره تو ماه رمضان، البته تو ایران رسمی که اعتکاف رو همین سه روز وسط ماه رجب انجام میدن، ولی در عراق دو مرتبه اعتکاف میکنن، یه مرتبه همین ماه رجب بود که ما الحمدلله امسال توفیق داشتیم با چند نفر از دوستان رفتیم در مسجد اعظم کوفه. یه دفعه دیگه هم باز مردم عراق اعتکاف دارن، اون در سه روز آخر ماه رمضان در مسجد کوفه. به ما گفتن یه اعتکاف دیگه هم ما اینجا داریم سه روز آخر ماه رمضان. البته پیغمبر ده روز اعتکاف میکرد، ده روز آخر کلن بسترش جمع میکرد، رخت خوابش جمع میکرد، میرفت تو مسجد، مسجدش هم پر خونش بود دیگه، مسجد نبی پر خونه پیغمبره، اونجا میرفت تو اعتکاف میکرد. و مهمتر از همه اعتکاف دله، که ما بتوانیم در دل معتکف بشه. حالا اگر ظاهرمون رفتیم توی مسجدی اعتکاف کردیم، اما دلمون تو مسجد مشغول جای دیگه بود، این اعتکاف نشده. اعتکاف یعنی این که خلوت دل با خدا، انسان بتونه دل رو شستشو بده که تو دل فقط خدا باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.